عالی صلح افغانستان از دیدار مقام‌های آمریکایی و طالبان در قطر استقبال کرده و این گونه دیدارها را برای آغاز مذاکرات رسمی و مستقیم مؤثر خوانده است. لوی تارنوالی و شورای سرتاسری علمای افغانستان نقش عالمان دینی را برای از بین بردن فساد اداری مهم می‌دانند. و شورای دموکراتیک سوریه تحت رهبری کردها توافق کرده که با حکومت این کشور برای پایان دادن به جنگ کار می‌کند. با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در این ساعت در بخش خبری من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با تحولات مختلف افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. دو برنامه هفتوار هم داریم، هوای تازه و حقیقت چیست. پیش از همه و در آغاز خبرهای این ساعت. مقام های ولایت ننگرهار از افزایش شمار تلفات حمله انتحاری دیروز در مرکز آموزش قابله ها خبر می دهند. باشنده های شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس با انتقال برق وارداتی ترکمنستان به آنجا ابراز خرسندی کردند. و وزیران خارجه امریکا و ترکیه درباره روحانی امریکایی صحبت کردند که در ترکیه در بازداشت به سر می برد. مشروع خبرها. مقام های ولایت ننگرهار از افزایش شمار تلفات حمله انتحاری دیروز در مرکز آموزش قابله ها خبر می دهند. به گفته آنها در حمله بر این مرکز در ناحیه سوم شهر جلال آباد 5 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به خبرنگاران گفت درگیری برای چند ساعت ادامه یافت. در این جریان دو حمله کننده از پاد در آمدند. 3 نفر زمین اداره که شامل 2 محافظ و 1 راننده بودند جان دادند. در این حادثه 8 زخمی داریم که در آن 3 نیروی امنیتی، 3 غیر نظامی و 2 کارمند اداره یاد شده شاملند. به گفته سخنگوی والی ننگرهار، نیروهای امنیتی در جریان درگیری توانستند که حدود 40 زن و کودک را از این مرکز نجات دهند و بیرون بکشند. شورای علمای دینی افغانستان میگوید عالمان دینی باید صدایشان را بر ضد فساد اداری و مالی از راه منبر و مسجد بلند کنند. مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان دیروز در نشست در کابل تحت عنوان صدای منبر بر ضد فساد اداری گفت این پدیده یکی از عوامل اصلی ادامه و شدت گرفتن جنگ در افغانستان به شمار می رود.
رازی کله د نورو لارو آسایش هو ساينه حضور دې ملت ته برخه نسوا رازی جدیدی منبر غږ عام کو او من مبارزه پیل کو دې فساد پزت.
در کنفرانس 2 روزه صدای منبر بر ضد فساد اداری شمار از عالمان دینی و ولایت های افغانستان اشتراک کرده بودند. این نشست از سوی لوی تارنوالی و وزارت حج و اوقاف افغانستان راه اندازی شده است. صدها تن از باشنده های شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس با انتقال برق وارداتی ترکمنستان به آنجا ابراز خرسندی کرده و بر رقص و پایکوبی پرداختند. مقام ها و مردم به این مناسبت جمعه شب را با برگزاری محافل خوشی جشن گرفتند و آمدن برق دائمی را برای تأمین امنیت مؤثر خواندند. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید جاده ها، کوچه ها و چارایی های شهر قلعه‌نو روشن شده و حدود 6000 خانواده از روشنی برق مستفید شدند. مقام ها میگویند در آینده نزدیک برق وارداتی در 3 ولسوالی این ولایت نیز انتقال می‌یابد. رئیس جمهور افغانستان برق وارداتی ترکمنستان را در ولایت بادغیس روز 5 شنبه افتتاح کرد. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر هم از منطقه و جهان. وزیر خارجه امریکا با همتای ترکیهش درباره روحانی امریکایی صحبت کرد که بازداشت وی در ترکیه باعث تهدید از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ شده است. وزارت خارجه امریکا دیروز گفت مایک پومپیو و مولود چاوش اوغلو درباره قضیه اندری برونسن گفتگو کردند. این وزارت در اعلامیه‌اش گفت دو جانب تعهد کردند که برای حل این موضوع و سایر مسائل مورد نگرانی دو کشور با گفتگوهایشان ادامه می‌دهند. گفتگوها میان دیپلمات‌های ارشد آمریکا و ترکیه 3 روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد اگر مقام‌های ترکیه آقای برونسن را رها نکنند، بالای آن کشور تحریم‌های گسترده وضع خواهد کرد. وزیر خارجه ترکیه در پاسخ به این تهدید گفت هیچ کسی بالای ترکیه دستور داده نمیتواند. برونسون که بیش از 20 سال در ترکیه مشغول کار بوده در سال 2016 به زندان افتاد و یک سال بعد به تروریسم و جاسوسی متهم شد. او همچنان به کمک با گروه های متهم شده که در کودتای نافرجام سال 2016 میلادی ترکیه دست داشتند. وزیر خارجه اسپانیا میگوید آنها در دو روز گذشته حدود 1200 پناهجو را از آبهای بحیره مدیترانه نجات دادند. فرناندو گراند مارلاسکا با این اظهارات خوان حل بحران مهاجرت از سوی اروپا شد. او افزود کشورش شاهد است که مشکلات بحران مهاجرین و پناهجویان یک بحران در سطح اروپا بوده و به یک راه حل اروپایی نیاز دارد. وزیر خارجه اسپانیا افزود که آنها در حال حاضر روی ایجاد یک مرکز پناهجویان در بندر اندالوسیا کار میکنند. به گفته سازمان مهاجرت بین المللی از آغاز سال 2018 تا اکنون 19,500 مهاجر و پناهجو به سواحل اسپانیا رسیدند. مقام های صربستان میگویند یک وکیل مدافع شناخته شده ای رویدادهای جنایی در آن کشور کشته شده است. این وکیل در گذشته و جریان محاکمه سلوبودان ملاسویچ که به ارتکاب جرایم جنگی در یوگوسلاویای سابق متهم شد دفاع کرده بود. وزارت داخله صربستان میگوید دراکسلاف اوگینانوویچ ناوقت دیروز در بلگراد کشته شد. به گفته این وزارت در رویداد دیروز در حمله پسر 26 ساله این وکیل مدافع زخمی شده است. پلیس صربستان میگوید تلاش برای ردیابی حمله کننده ادامه دارد اما تا هنوز در مورد علت قتل معلومات ندارد. و ده‌ها هزار تن از شهروندان روسیه در مناطق مختلف این کشور بر ضد آن پلان جنجالی مظاهره کردند که بر اساس آن عمر تقاعد افزایش می‌یابد. اعتراض‌های دیروز که بزرگترین تظاهرات دانسته شده نشان داد که تا چه حد برنامه حکومت در رأس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه با خطر سیاسی روبروست. در حال حاضر پارلمان روسیه روی این پلان غور می کند که عمر تقاعد مردان از سال 2028 65 سال و عمر تقاعد زنان از سال 2034 به 63 سال افزایش یابد. در حال حاضر در روسیه عمر تقاعد زنان 55 سال و از مردان 60 سال است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه برنامه با شما خواهیم ماند. شورای عالی صلح افغانستان از دیدار مقام‌های آمریکایی و طالبان در قطر استقبال کرده و آن را مؤثر خوانده است. لوی سارنولی و شورای سرتاسری علمای افغانستان نقش عالمان دینی را برای از بین بردن فساد اداری مهم می دانند.
ما امیدوار هستم صداقت و قاطعیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مبارزه با فساد با همکاری علما ما را قادر به این بسازه که با این پدیده مبارزه جدی مستمر و دوامدار داشته باشیم.
انتقال برق به ولایت بادغیس خوشی و تبسم بر روی باشنده های این ولایت آورده است.
این پیروزی و این نتیجه دادخواهی ها بر همگان مبارک باشد.
خدمات صحی در غور روبرو با کمبود دکتر و ساختمان های معیاری.
ما به ملاحظه ارقام به هر 4200 نفر یک تخت یا یک بستر داریم، به هر 83200 نفر یک نفر متخصص داریم.
در ادامه امین برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. آیا می دانید بزرگترین باغ‌های وحش در جهان در امریکا، جرمنی و چین وجود دارند؟ گزارش در امین مورد هم است. گاهی در مورد تهیه سوپ افغانی شنیده اید که چی ترکیب دارد؟
12 رقم چیز دارد، ترکاری، کچالو دارد، زردک دارد، پالک دارد، خود دیگه چیزش این مواد خشکش.
این درنگ های زندگی دو برنامه هفتوار هم داریم. هوای تازه و حقیقتی است. البته در نیمه دوم این ساعت از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. شورای عالی صلح افغانستان از دیدار مقام های آمریکایی و طالبان در قطر استقبال کرده و این دیدارها را برای آغاز مذاکرات رسمی و مستقیم مؤثر خوانده است. مقام های آمریکایی و طالبان تایید کردند که نمایندگان هر دو جانب روز دوشنبه گذشته در شهر دوحه پایتخت قطر با هم دیگر گفتگو کردند. در این حال وزارت خارجه آمریکا تایید میکند که هر گونه گفتگو در مورد حل سیاسی جنگ افغانستان میان حکومت و طالبان افغان صورت میگیرد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس دارنشاه شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگو و مذاکره میان مقامهای آمریکایی و طالبان افغان در قطر بخشی از تلاشهای هماهنگ و مشترک آنها بوده که حکومت افغانستان و اداره ایالات متحده برای پیشبرد پروسه صلح در این کشور انجام میدهند. اکرم خپلواک دیشب به رادیو آزادی گفت این گفتگوها برای آغاز رسمی مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان افغان خیلی مهم و مؤثر بوده. کابل و واشنگتن در این ارتباط کاملا هماهنگ به پیش می روند. رئیس دارنشاه شورای عالی صلح افغانستان افزود طالبان در قطر دفتر دارند، از پاسپورت افغانی استفاده کرده سفر می کنند و در ارتباط به مسئله صلح با دیپلمات های بین‌المللی ملاقات می نمایند. با گفته اکرم خپلواک این گونه دیدارها در از بین بردن شک تردیدهای کمک میکنند که طالبان و دیگر طرفین در رابطه با پروسه صلح مطرح میکنند. رئیس دارنشاه شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد که تلاش ها و نقش پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عرب و قطر زمینه را برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت و طالبان افغان فراهم کند. در این میان طالبان دیروز در پیامی به بخش مشال رادیو آزادی تایید کرده که نماینده های آنها با الیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا در شهر دوحه ملاقات کردند. این منبع طالبان به رادیو آزادی گفته که شیر محمد عباس مسئول امور سیاسی گروه طالبان مذاکرات را از جانب این گروه رهبری میکند. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا که برای اولین بار از دیدار مقامهای آمریکایی و طالبان خبر داده بود، با نقل از وزارت خارجه ایالات متحده میگوید این دیدارها به هماهنگی حکومت افغانستان صورت میگیرد. یک منبع وزارت امور خارجه آمریکا بر روزنامه وال استریت جورنال گفته که هر گونه گفتگو و مذاکره برای حل سیاسی جنگ افغانستان بین حکومت و طالبان افغان انجام می‌یابد. ضمناً نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس سیاسی افغان به این باور است که تلاش‌های صلح و میانجیگری آمریکا نتایج مثبتی را به دنبال خواهد داشت.
این آغاز مذاکرات است و طالبان موضعشان این بود که با آمریکا مذاکره میکنند. روی این دلیل من فکر میکنم که این انکشاف خواهد کرد با یک نتیجه مطلوب، در صورتی که استراتژی ایالات متحده آمریکا توافق باشه با طالبان تشویق کنه دولت افغانستان، ما فکر میکنم که نتیجه ملموس خواهد رسید.
رئیس جمهور اشرف غنی در مصاحبه اختصاصی که اخیراً با رادیو آزادی انجام داد ابراز امید و خوشبینی کرد که طالبان به گفتگوهای صلح بنشیند و او به عیس رئیس جمهور افغانستان هر اقدام اصولی و منطقی که برای تامین صلح ضرور باشد انجام می‌دهد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
لوی سارنولی و شورای سرتاسری علمای افغانستان نقش عالمان دینی را برای از بین بردن فساد اداری مهم می‌دانند. این اداره به همکاری وزارت حج و اوقاف روز شنبه کنفرانس علمای کشور را تحت نام صدای منبر بر ضد فساد اداری راه اندازی و زیان‌های فساد را به حکومت مردم تشریح کرد. لوی سارنول افغانستان و رئیس شورای علمای افغانستان مبارزه در برابر فساد را وظیفه دینی و ملی مردم خواندند. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
لوی سارنولی افغانستان میگوید فساد اداری عامل عمده ناامنی، بیکاری، فقر و افزایش جرایم و چالش های دیگر در کشور است. به هدف مبارزه با فساد اداری روز شنبه کنفرانس دو روزه علمای کشور تحت نام صدای منبر بر ضد فساد اداری از سوی لوی سارنولی به همکاری وزارت حج و اوقاف افغانستان راه اندازی شد. مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان گفت فساد اداری افغانها را با مشکلات زیاد روبرو کرده و لازم است برای مبارزه با این پدیده در کنار ارگانهای امنیتی و کشفی عالمان دین نیز نقششان را ایفا کنند. اکثریت ادارات ما مفسد است. رشوه دادن، رشوه گرفتن، غصب کردن، اختلاس و شدت یافتن جنگ در کشور همه بستگی به فساد اداری دارد. اگر سهولت‌های دیگر را برای مردم رنجیده کشور فراهم کرده نمی توانیم، پس بیایید صدای منبر را عام کنیم و بر ضد فساد مبارزه خود را آغاز کنیم. در حال بر مبارزه علما بر ضد فساد اداری تاکید می شود که از سال 2001 میلادی به این سو به هدف جلوگیری از فساد ده های اداره فعال شد و تا حال فعالیت دارند، اما به گفته مردم و کارشناسان اکثریت این اداره ها در امر مبارزه با فساد اداری ناتوان شدند. در کنار آن برخی مؤسسات معتبر تحقیقاتی خارجی و سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش های پیهمش گفته است که با وجود تلاش های مکرر دولت افغانستان فساد اداری در این کشور هنوز هم موجود است. از سوی هم فرید حمیدی لویسارانوال افغانستان در این کنفرانس گفت در کنار دولت در امر مبارزه با فساد اداری عالمان دین نیز می توانند این مبارزه را کامیاب کنند.
سال با فساد ممکن نیست. ما امیدوار هستم صداقت و قاطعیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مبارزه با فساد با همکاری علما ما را قادر به این بسازه که با این پدیده مبارزه جدی مستمر و دوامدار داشته باشیم.
اما قاسم حلیمی یک تن از عالمان دین میگوید برای جلوگیری از فساد در کنار تبلیغات عالمان دین تطبیق قانون با قاطعیت و جدیت آن از سوی دولت بهترین راه حل است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. انتقال برق به ولایت بادغیز خوشی و تبسم برای باشنده های این ولایت آورده است. آنها می خواهند پروژه های بیشتر زیربنایی از سوی حکومت در ولایتشان ایجاد شود. به گفته باشنده های بادغیز، موجودیت برق دائمی می تواند زندگی مردم را در بخش های اجتماعی و اقتصادی تغییر مثبت دهد. شاپور صابر اینجا از ولایت هرات گزارش می دهد.
باشندگان ولایت بادغیز افتتاح برق وارداتی ترکمنستان به این ولایت را جشن گرفتند. این افراد جمعه شب در استادیوم ورزشی این ولایت به جشن و پایکوبی پرداختند و موجودیت برق دائمی در این ولایت را در تامین امنیت و رشد اقتصادی مردم مؤثر توصیف کردند. نجیبه و عزیز توکلی دو تن از باشندگان قلعه‌نو مرکز این ولایت خواهان توجه بیشتر حکومت به پروژه مهم انکشافی و زیربنایی در ولایت محروم افغانستان شدند.
شب جشن تمام خواهران، برادران، تمام ادارات دولتی و رعیت هم جمع آمدن به اظهار خوشی و سپاسگزاری.
ما امروز خوشحال هستیم که در ولایت بادغیز با جمعی هستیم که همه از ولایت بادغیز برای شور و شوق تمام در این محفل تشریف آوردن. این پیروزی و این نتیجه دادخواهی ها بر همگان مبارک باشد.
در نخستین شب افتتاح این پروژه مهم از سوی رئیس جمهور افغانستان، حال و هوای شهر قلعه‌نو تغییر کرده و تمام سرکا و جاده‌های شهر از انرژی برق وارداتی ترکمنستان روشن شده است. چراغ‌های رنگارنگ از دور چوک‌های شهر را به معرفی می‌گیرند و مردم سلکنان از کنار آن می‌گذرند. عبدالقفور ملکزی والی این ولایت هم به مانند مردم خوشحال به نظر می‌رسد. او یک جا با مردم بادغیز در استادیوم ورزشی شادمانی کرد و برای مردم این ولایت وعده سپرد که تمام پروژه‌های نیمه کاره در این ولایت تکمیل خواهد شد.
خوش هستیم که امروز برق شما روشن شد. خوش هستیم که امروز شرکایتان انشاءالله در جریان کار هستن، بسیار به سرعت روان هستن. امشب هم یک دوست کشور چینایی امروز ما صحبت کردن دیگه آمده ششته میگه سر سرکای ما در طرف چین.
16 میگاوات برق وارداتی ترکمنستان به قلعه‌نو حدود 8 سال قبل میان حکومت افغانستان و ترکمنستان به امضا رسیده بود، اما به خاطر آنچه نبود امنیت در مسیر راه مطرح شده بود کار آن بعد درازا کشیده شد. اکنون جنرال احمد فهیم قائم قمندان امنی این ولایت اطمینان میدهد که هیچ گونه ناامنی پایه‌های برق وارداتی ترکمنستان به این ولایت را تهدید نمی‌کند و نیروهای امنیتی آماده امنیت تمام پروژه‌های انکشافی و زیربنایی در ولایت بادغیز هستند.
تشکر میکنم از تمام مردم با عزت ولایت با احادیث که به این پروژه آمالمنتا سهم فعال داشتن و به مردم بادیس روشنایی آوردن و انشالله رئیس جمهور وعده داد که ده ها پروژه آمالمنتا را انشالله با برنامه‌ای و با همکاری جناب والی صاحب ایجاد خواهد کرد.
این پروژه اکنون ظرفیت روشنایی 6000 خانواده در قلعه و مرکز ولایت بادکیس را دارد. مقامات محلی در این ولایت میگویند که در آینده نزدیک حدود 10000 خانواده دیگر در ولسوالی‌های آبکمری، مغور و قادس این ولایت از برق وارداتی ترکمنستان مستفید خواهند شد. محمد اشرف کنی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه بعد از افتتاح برق ترکمنستان قلعه این پروژه را ختم بی‌عدالتی‌ها در این ولایت توصیف کرد. او تأکید کرد که با اتمام کار سرک حلقوی لامان قیصار کار خط آهن در این ولایت را آغاز خواهد کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
9:21 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمیع عباس تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه کمیته بین المللی نجات یا IRC که در مورد بازسازی کشورهای جنگ زده و مبتلا به آفات طبیعی نشرات می کند، در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چرا افغان ها از اروپا اخراج می شوند. در یک بخش این مطلب آمده است 38 سال می شود که جنگ در افغانستان دوام دارد و افغانستان در جهان دومین کشور می باشد که کمترین دسترسی به صلح داشته است. به نوشته نشریه IRC، هر روز صدها نفر به خاطر خشونت های طالبان به ترک خانه های خود مجبور می شوند و در یک راپور ماه جنوری BBC گفته شده بود که کنترل مطلق حکومت افغانستان صرف بر 30% خاک این کشور وجود دارد. بنوشته این نشریه یک تعداد زیاد افغان ها به خاطر جنگ ها و مشکلات اقتصادی تلاش می کنند که به اروپا پناه ببرند. اما برای قبول شدن در اروپا آنها باید اسناد و شواهد زیادی را تهیه کنند، در حالی که اکثر افغان ها حتی اسناد ضروری را به دست ندارند. از همین رو از سال 2015 به این سو یک تعداد زیاد پناهجویان افغان دوباره به کشورشان فرستاده شدند. نشریه به نوشته شورای مهاجرت ناروی و مرکز بیجا شدگان داخلی اشاره نموده می نویسد که گفتند 72% از افغانهایی که به وطن برگردانده شدند به خاطر ناامنی ها یک بار دیگر به ترک خانه های خود مجبور شدند. مجله نیوزویک در شماره اخیر خود در مورد یک محصله سویدنی مطلبی را نشر نموده که مانع خارج شدن یک افغان از این کشور شد. الان ارسن 21 ساله که در اکتیاره بود از چوکی خود بلند شده و پافشاری کرد که به هیچ صورت حاضر نیست به جای خود بنشیند تا اینکه یک افغانی که در تیاره جا داده شده بود از آن خارج نشود. این افغان قرار بود از سویدن به استانبول و از آنجا به افغانستان انتقال داده شود. این افغان بعد از جنجال ها از تیاره بیرون کرده شد و ارسن هم با او فرود آمد و این اقدام وی با چکچک مسافرین دیگر استقبال شد. نیوزویک می نویسد برای اخراج این افغان شاید یک تاریخ دیگر تعیین شود و محصله جوان سویدنی هم شاید به خاطر این عمل خود جریمه و یا حبس شود. در مطلب آمده است در تیاره هر مسافری که مخالف دستور پیلوت عمل کند می تواند تا 6 ماه حبس محکوم شود. این اقدام محصله سویدنی در مطبوعات و رسانه های اجتماعی جهان به طور گسترده انعکاس داده شده و او تمام جریان را در داخل تیاره فیلم برداری کرده و به طور زنده به نشر گذاشته بود. این ویدیوی وی تا روز پنجشنبه از سوی 4 میلیون نفر تماشا شده بود.
ساعت 9:24 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم و از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. بیش از 60% از مراکز درمانی در ولایت غور ساختمان ندارند. مسئولان ریاست صحت عامه غور میگویند نبود ساختمان برای کلینیک ها در این ولایت باعث کندی در روند عرضه خدمات صحی شده. به گفته آنها این چالش ها عرضه خدمات صحی در ولایت غور را کاهش داده میتواند. عبدالقادر غفوری از غور جزئیات میدهد.
در کنار مشکلات دیگر از قبیل نبودی دکتر متخصص در این ولایت، اکنون مسئولان در سطح عامه میگویند که بیش از 60% مراکز صحی در این ولایت ساختمان ندارند و آنان به مشکلات زیادی دوچارند. دکتر جمعگل یعقوبی رئیس سطح عامه غور با تایید این موضوع میگوید نظر به امکاناتی که در دست دارند، خدمات صحی در این ولایت برای هر 4200 نفر یک بستر و برای هر 83200 نفر یک دکتر متخصص وجود دارد. به گفته رئیس سطح عامه غور، آنان تلاش میکنند تا بتوانند با یک برنامه منظم به این چالش ها رسیدگی کنند و سطح ارزی خدمات صحی را در این ولایت افزایش دهند.
ما به ملاحظه ارقام به هر 4200 نفر یک تخت یا یک بستر داریم، به هر 83200 نفر یک نفر متخصص داریم و هنوزم 40% تاسیسات صحی ما تعمیر داره که متاسفانه این بالای کیفیت خدمات صحی تاثیرات مستقیم داره.
از سوی هم شماری از پالان مدینه غور با انتقاد از ارزی خدمات صحی در این ولایت میگند که در بیشتر مناطق این ولایت هنوز هم مردم به مراکز صحی دسترسی ندارند. به گفته آنان بارها از عدم ارزی خدمات صحی در این ولایت انتقاد کردند اما تا هنوز هیچ توجهی نشده است. میرحمد ابراهیمی و تیمورشا احمدی دو تن از فعالین مدینه غور میگویند
اکثر مکانهایی که به نام کلینیک وجود داره یا دواش به کیفیت یا افرادش به کیفیت که دواشناس تا نه و این موضوع رسیدگی میخواه، بنان امیدوار هستیم که حکومت ایراستا توجه جدی داشته باشه.
اینا بسیار مسافه طولانی را طی میکنن تا بالاخره به یک مراکز صحی میرسن، سرانجام مریضشان به مراکز یا رسیده یا نرسیده تلف میشه و گاهی هم اگر به مراکز میرسن به نسبت نبود دکتران و عدم تجهیزات ناگزیر هستن اینا از این ولایت به ولایت های همجوار ریفر شون.
با این حال عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور نیز مشکلات در بخش صدر رو تایید میکند و میگوید که در تمام مراکز صحی این ولایت 164 بستر وجود دارد که قادر به رفع نیازمندی های صحی بیش از 700,000 نفوس غور نمی باشد. به گفته سخنگوی والی غور، آنان این موضوع را با مقامات مرکزی در میان گذاشتند و قرار است به زودی شماری از دکتران متخصص از کشور تاجیکستان به این ولایت آورده شوند.
در یک ولایتی که بیش از 700,000 نفوسش باشه و 164 بستر، این بسیار جای نگران کننده است. اداره محلی صدای مردم غور به مراجعه مربوطه رسانده و در پلانهای انکشافی در نظر گرفته شده و مؤسسه‌ای که خدمات صحی را در ولایت غور به دوش داره او تعهد کرده که یک تعدادی از متخصصین و همچنین دکترهای لایق شایسته را از تاجیکستان به ولایت غور توظیف کنه.
به گفته این مسئولان اداره محلی غور، دور این مراکز صحی سبب العبور بودن راههای مواصلاتی و فقر اقتصادی از چالش‌هایی است که شماری از مریض‌ها پیش از رسیدن به مراکز صحی در مسیر راه جان‌های خود را از دست می‌دهند.
شورای دموکراتیک سوریه تحت رهبری کردها توافق کرده که با حکومت این کشور برای پایان دادن به جنگ 7 ساله در این کشور مشترکاً کار میکند. پیش از این رئیس جمهور سوریه گفته بود که اگر این گروه مصالحه کردها حاضر به گفتگو نشود از راه نظامی آنها را سرکوب خواهد کرد. مقیم نایب و فشرده جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد.
شورای دموکراتیک کردان سوریه در شمال شرق این کشور کنترل دارد و تاکنون این گروه با قوای دولتی سوریه چندین بار درگیر جنگ‌های شدید شده است. بخش سیاسی شورای دموکراتیک سوریه دیروز اعلان کرد که به گفتگوها به هدف پایان جنگ‌های جاری در سوریه با حکومت بشار اسد موافقه کرده است. این گروه کردها در اعلامیه گفته که نماینده های آنها در دمشق پایتخت با مقام های حکومت سوریه گفتگو کرده و هر دو جانب موافقه نمودند که برای ایجاد تیم های کاری به هدف تهیه یک نقشه را در مورد ختم جنگ و ایجاد یک حکومت فدرالی در سوریه بحث و گفتگو کنند. بین نیروهای کرد و قوای دولت سوریه در شهر دیرالزور جنگ‌های شدید صورت گرفته است، اما این گروه در سرکوب جنگجویان داعش در سوریه نقش کلیدی را بازی کرده است. ایالات متحده آمریکا از شورای دموکراتیک سوریه تحت رهبری کردها حمایت می‌کند و در حال حاضر نیروهای هوایی آمریکا و قوای خاص این کشور در مناطق تحت کنترل کردها فعالیت می‌کنند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در ماه گذشته گفت برای مذاکره صلح با شورای دموکراتیک کردان آماده است، اما رئیس جمهور اسد تهدید کرد که اگر این گروه به گفتگوهای صلح حاضر نشود در برابر آنها از قوای نظامی کار می‌گیرد. حکومت سوریه در رابطه با اعلان جدید کردان سوریه که گویا با نمایندگان حکومت درباره صلح گفتگو کرده تبصره ننموده است. بر اساس یک خبر دیگر، گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن دیروز گفت آن در جنگجویان تندرو که در جنوب سوریه در برابر قوای دولتی می جنگند در مبارزه علیه جنگجویان گروه داعش از قوای حکومت سوریه حمایت می کنند.
سرخط ها مقام های ولایت ننگرهار میگویند در حمله انتحاری دیروز در مرکز آموزش قابله ها در ناحیه سوم شهر جلال آباد 5 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. شورای علمای دینی افغانستان میگوید عالمان دینی باید صدایشان را بر ضد فساد اداری و مالی از راه منبر و مسجد بلند کنند. صدها تن از باشنده های شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس با انتقال برق وارداتی ترکمنستان به آنجا ابراز خرسندی کرده و به رقص و پایکوبی پرداختند. وزیر خارجه آمریکا با همتای ترکیهش درباره روحانی آمریکایی صحبت کرده که در ترکیه در بازداشت به سر می‌برد. وزیر داخله اسپانیا میگوید آنها در 2 روز گذشته حدود 1200 پناهجو را از آب‌های بحیره مدیترانه نجات دادند. مقام‌های صربستان تایید کردند که یک وکیل مدافع شناخته شده رویدادهای جنایی در آن کشور کشته شده است. و ده‌ها هزار تن از شهروندان روسیه در مناطق مختلف این کشور بر ضد آن پلان جنجالی مظاهره کردند که بر اساس آن عمر تقاعد افزایش می‌یابد. این خبرها و تازه‌ترین های روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com در دسترس شما. در فیسبوک و توییتر هم ما را دنبال کنید. حالا یک گزارش داریم و سپس هم برنامه رنگ‌های زندگی و دو برنامه هفتهواره ما خواهد آمد. در جهان صدها باغ وحش وجود دارند و میلیون‌ها حیوان در این باغ‌ها به نمایش گذاشته می‌شوند. آمریکا، جرمنی و چین بزرگترین باغ‌های وحش را در جهان دارند. سالانه میلیون‌ها تن از حیوانات مختلف که برخیشان خیلی استثنایی‌اند دیدن می‌کنند. گزارش دارم این مورد. بزرگترین باغ وحش جهان در ایالت نبراسکای آمریکا واقع شده است. این باغ هنری دورلین نامگذاری شده و در مجموع 17000 حیوان از 962 نوع در این باغ وحش نگهداری می شوند. ساحه‌ای که در آن باغ وحش ساخته شده 130 هکتار است و سالانه تا 2 میلیون تن از آنجا دیدن می کنند. به شمول اوس‌ها برای حیوانات بحری، باغ وحش هنری دورلی بزرگترین محل نگهداری فضای بسته را در جهان دارد. در اروپا بزرگترین باغ وحش در شهر برلین پایتخت جرمنی واقع شده است. در این باغ وحش 17000 حیوان از 1500 نوع نگهداری می شوند. در ساحه 84 هکتار زمین حیوانات مختلف با ویژگی های گوناگون در باغ وحش برلین بسر می برند. در چین هم باغ وحش بزرگ در پکن وجود دارد. 14500 حیوان از 459 در این باغ بسر می برند و مساحت مجموعی باغ وحش پکن به 219 هکتار می رسد. خیلی از حیوانات کمیاب به شمول پندا در باغ وحش پکن دیده می شوند که توجه و علاقه تمامی بازدید کننده ها را به خود جلب می کنند. تشکر شنونده عزیز از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
نامتان؟ نام شکیبا. خانم شکیبا، شما چی جور میکنین؟
برای ما سوپ وطنی جور میکنیم، پودر سیر تیار میکنیم، سبت هم جور میکنیم.
این سوپ وطنی گفته اینی برای بسیار شنونده شاید جالب باشه بلیا. که سوپ وطنی هم هست. یک ذره یک معلومات بتین چی ترکیبات داره؟
12 رقم چیز داره، ترکاری کچالو داره، زردک داره، پالک داره. خود دیگه چیزش این مواد خشکش.
مثلا چی هست؟
گندم هست، جوه هست، مرچ سیاه هست، تخم گستیش هست، طعم مرغ هست، پودر کنفلور هست. نمی چیز شایسته باز زیبا داره.
باز تاریخ و یا شامتمند در چه وقت کار میده؟
برای یک سال کار میده.
برای یک سال
بله.
فروشاتش چطور است؟
فروشاتش بخدا خوب است. آدرس پرسان میکنند.
پودر سیرم گفتین دارین؟
بله پودر سیرم داریم. سیر وطنی بسیار خوبش است. خود ما خشک میکنیم.
مراحل کاری زیر کلش خانم ها انجام میدن؟
بله خودم هستم.
چی تعداد خانم ها از دیگر
بود؟ 4 خانم هستیم کار میکنیم.
یعنی مواد سوپم که خشک میکنین و میده میکنین یا کلش کد ماشین میشه یا کد دست میشه؟
نه خیلی کد ماشین میشه. ماشین داریم.
از لازم دو سهوی گپم قدمن.
صرف کیت ما را از هندوستان گرفتیم. از دمی سوپ اول شد هم خانم. لابراتوارش هم در هندوستان کردیم.
چقدر وقت میشه خودت به این کارا مصروف هستی؟
4 سال میشه.
میشه بخیر.
من میاس خودم کارخانه داشته باشم.
کی جمی بینم یگان سبدکا هم هست. فکر کنم کته. کروشنیل بافته شده و امرای بوریاب.
بوریایی هم خودم میبافم. کروشنیلش یک دخترکای دیگه میکنن.
امشب در نمایشگاه شرکت میکنین فروشاتتون خوب است یا ای که بازدم یک جایی که از آدرس میاین؟
آدرس هم میاین میخرن با در نمایشگاه شنبه واسه فرمایش میدن.
چند است قیمت های سبدکا؟
قیمت های 1.5 تا 2.5 تا.
برای چی کار میایی؟
ام قاشقدانی هم چاکلیت.
خودت با می کاری که میکنی و می آیده که داری چقدر تانستی در خانه سهم بگیری؟
با خدا خوب است دیگه. تو خانه ما کرایه است، تو خانه ندار. بچه من فعلا در خانه است، بیکار است. شوهر من بیکار است.
یعنی اینمی کار خودت است که میتونی برای اونها هم یک کمک شی؟
بله یک کمک شم.
برای دخترها برای پسرها به خیر چی در نظر دارین که تحصیلاتشان کارشان
خودشان دیگه خود تحصیل خود پیش ببرن دیگه. این مادر و پدر خیلی کوشش میکنن که جوانشان میکنه خلاص دیگه.
شما بچه‌ها زمین سازی میکنین باقی کوشش خودشان باید کنن.
کوشش خودشان کنن، درس بخونن.
بسیار تشکر از شما.
شما هم تشکر.
تشکر شنونده عزیز از همراهی هر یک شما هم در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم. و یک تشکر از میرحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفته ور است. نخست برنامه هوای تازه، سپس هم حقیقت چیست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
چرا جوانان خودکشی می کنند؟
رفتار نادرست جامعه است و دیگر رفتارهای نادرست فامیل است.
روانشناسان در این مورد چی می گویند؟
اگر 100% این موضوع دقیق نباشد، حداقل میتونیم بگوییم که 95% خودکشی ها از طرف کسانی میشه که اینا مشکلات روانی دارن.
آیا راه حل مشکلات خودکشی است؟
خودکشی هیچ وقت راه حل شده نمیتونه به خاطر حل مشکلات.
دین مقدس اسلام در مورد خودکشی چی حکم نموده است؟
در اسلام امی عمل خودکشی حرام دانسته شده.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. قسمی که شنیدید موضوع بحث این هفته ما در مورد افزایش خودکشی جوانان است. خودکشی را می توان یک عمل ارادی یا آگاهانه گفت که شخص به گونه آگاهانه تلاش بر خاتمه بخشیدن و یا پایان دادن زندگی خود می نماید. از آغاز سال جاری شمسی تا کنون گفته شده که در افغانستان در حدود 107 تن خودکشی کرده. چند قبل دختر 18 ساله در ولایت بغلان خود را از بین برد. همینطور جمال ناصر جوانی که از جرمنی اخراج شده بود در یکی از هتل‌های شهر کابل به زندگی خود خاتمه بخشید. جنرال جمشید توتاخیر رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخلی افغانستان نیز بلند رفتن آمار خودکشی جوانان را تاکید کرده می گوید.
متاسفانه قضیه خودکشی موارد خشونت ارقامش تقریبا بلند است و در سال جاری 107 واقع ما داریم. موارد خودکشی را که از جمله 72 واقع ازی کشف شده و به ارتباطش 27 نفر مجنین گرفتار شده. 35 واقع تا هنوز هم تحت کشف قرار داره، یعنی فایلینش دستگیر نشده. و با پلیس افغانستان مخصوصا با پلیس مبارزه با جرم در مورد قضایای خودکشی که اکثرا ناشی از خشونت ها بوده هدایت داده شده تا در این مورد فایلینش تعقیب شوه و به پنجه قانون تسلیم شوه.
خودکشی علل و عوامل گوناگون دارد، مانند تکالیف روانی، ناامیدی، ترس، عدم درک والدین از مشکلات فرزندان جوانشان و رویه نادرست مردم. بیشتر از لیزا انوری، یکی از جوانان شهر کابل، میشنویم.
اقتصاد ضعیف جوانان را مجبور میسازد که دست به خودکشی بزنن. ذهنیت خودشان به خاطر از اینکه همین دلیل و همین گپا را در ذهن خود، در دل خود جای میتن و مجبور میشن که دست به خودکشی بزنن و کدام راه دیگه نمیفهمند که او را انجام بدن. به خاطر همین ذهنیت خودشان بزرگترین عامل از این میشه.
سنا کاکر، یکی از باشنده های شهر کابل، گفت که یکی از همسنفی هایش به خاطر مشکلات خانوادگی و فشارهایی که فامیل و نامزادش بر وی می آورد، به تنگ شده دست به خودکشی زد. از سنا میشنویم.
یکی از دوستای ما در مکتب بود و خودش دست به کار زد. دختره که بود نامزاد بود، اما از طرف فامیلش سرش فشار بود و اما از طرف نامزادش سرش فشار می آمد. وقتی که از طرف فامیل سر ازی فشار می آمد، امیدش به طرف نامزادش بود، یعنی که وقتی که فامیلم سر ما فشار میاره، پس یک نفر دیگه است که مرا درک میکنه. پس وقتی که این فشار از طرف نامزادشون بالاش می آمد، پس این فکر نکرد که کس دیگه باشه که این به خاطرش زندگی کنه. بسیار فشار سرش آمد و خودکشی.
زندگی امید و ناامیدی، خوشی ها و غم های خود را دارد. یک جوان نباید اینقدر ضعیف باشد که در برابر اندک غم و ناامیدی حاضر شود از خود و آرزوهایش بگذرد. خاطره یکی از جوانان شهر کابل میگوید:
نظر من این است که زمان که انسان در یک جای میرسه، در یک نقطه اوج موفقیت میرسه، باز وقت متوجه میشه که خود این مشکلات باعث ازی شده که ما در اینجا رسیدیم. اگر مشکلات نمیبود، ما خود هیچ از خود کدام تحرک نشان نمیدادیم در مقابل زندگی. مشکلات است که آدم خودم میسازد در مقابل زندگی، مقابل تمام چیز. آدم باعث ازی میشه که انسان مبارزه کنه با تمام چیزش.
تخمینه بالول، یکی از ورزشکاران افغان، میگوید که دختران نسبت به پسران زیادتر حاضر به خودکشی میشوند. این که روی چی دلیل، از خودش میشنویم.
فامیلای هستن که یک دختر از یک خانه به خانه دیگه عروسی میکنه میره، که پایمان میشه حق حقوقشان و اونا نمیتونن به حق حقوق خود رسیدگی کنن. پیش از اینکه مثلا بشینن مصلحت کنن یا اونا را بفهمونه بگویه که من باید از اینی را پیش برم، و اینا مجبور میشن به حد میرسن که ضرورت میشه و فکر میکنن که زندگی ما بهتر از هیچ نباشه. چی میگن؟ آخرین امید خود در خودکشی برابر میکنه، خود به خودکشی میره.
زمانی که یک جوان غرق مشکلات است و با ناگزیری تصمیم میگیرد که خودکشی کند، فکر کند که پس از رفتنش همه مشکلات حل می شود. این که نزدیکان وی در پیامد این عمل چی درد را تحمل می کند، احساس نصرت الله یک پدر را می شنویم.
در صورتی که اولاد دست به خودکشی بزنه، ما تأسف و جگرخونی و بسیار شکنجه روحی می بینیم. فامیل پدر و مادر خو امیدشان ما اولاد است. شیرین‌تر از تا از تمام مادیات، از تمام چیزی که در زندگی می بینیم، از واقعه شیرین‌تر است. وقتی یک پدر و مادر اولاد خود از دست میده، معلوم دار که بسیار ضربه وحشتناک می بینه.
دوستان عزیز برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه نظریات شما را جوانان شهر کابل را میشنویم که آیا خودکشی راه حل مشکلات است یا خیر؟
نیلا برحمانی هستم. به نظر من خودکشی هیچ راه حل شده نمیتونه. اول خواه از نظر اسلام خودکشی حرام است. ما باید همیشه امید به خداوند داشته باشیم و هر مشکل راه حل می داشته باشه که ما باید راه حلش جستجو بکنیم.
خودکشی هیچ وقت راه حل هیچ مشکلی نیست. میشه بازم میگم که اگر هر انسانی کوشش کنه، اگر مشکلات در خانه باشد، همه گی درک دارن، احساس همه قدر دارن، بشینن بگوین مادر جان، پدر جان، یا خواهر، یا برادر، یا همسرم، من اینی مشکل دارم، اینی حق و حقوق از خود دارم، اگر خانم باشه یا مرد باشه یا زن باشه، پس چرا حق من از ما گرفته شده؟ و اگر امکان نداشت که بازم فامیلا مخالفت از نظر خود از اینا می داشته باشن، باز میتونن که حقوق بشر برن وزارت امور زنان داریم که از او طریق بتانن اینا هم مشکل خود حل کنن. اما این راه حل نیست که خودکشی کنن.
انسان باید مبارز باشه، باید مبارزه کنه در هر حالت، چون که ما بندای خداوند هستیم. خداوند ما رو در دنیا آفریده تا که ما رو امتحان کنه که ما از امی راههایی که خداوند، امی چیزایی که خداوند بر ما مهیا ساخته، چه قسم استفاده میکنیم و از کدام طریق در او میریم. به نظر من این دست به خودکشی زدن کار خوب نیست. باید است که انسان به خود هدف تعیین کنه تا به هدف خود برسه، چون که بی هدف راستی هم که انسان میتونه که دست به خودکشی بزنه، اما اگر هدف داشتی هیچ وقت نمیتونی که دست به خودکشی بزنی.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت ها
در پهلوی وظیفه رسمی، چند عدد تابلوی را کار کنم،
ابتکارات
این ربات، ما تقریبا 3 سال میشه سرش کار میکنم. این ربات 7 ویژگی داره،
مشکلات جوانان
ده ها جای سیوی تسلیم کردیم ولی هیچ یک جای ما رو نخواسته که بیم به اینترویو
و دریافت راه های حل آن است.
و افکار منفی را کنار بگذارن و حرکت بسیار مثبت داشته باشن تا اینکه به مو هدف خود برسن.
دین مقدس اسلام در رابطه با خودکشی چی حکم نموده است؟ از فضل حق صمد مستر علوم قرآن و تفسیر مشنویم.
در اسلام همی عمل خودکشی حرام دانسته شده. در قرآن عظیم شان می فرماید و من یفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلك علی الله یسیرا. کس که خود را میکشن به شکل از اشکال مختلف به هر شکل که باشه تا قیام قیامت به همون شکل خود را میکشه و پس زنده میشه، به خاطر اینکه این کارخانه بزرگی که الله به انسان داده، انسان در این باز تصرف ازیره نداره که خود را از بین ببره. این واک و اختیار از پروردگار هستن نه از انسان. این عمل مردود و ناروا و حرام دانسته شده در دین مبین اسلام. السلام علیکم
شنونده های عزیز رادیو زدی، در دقایق اخیره برنامه قرار داریم. در این لحظات برنامه با استاد شوکت فرهنگ آگاهی امور روانشناسی در مورد خودکشی جوانان مصاحبه ای را انجام دادم که توجهتان را به شنیدن آن معطوف می دارم. در قدم اول استاد، در رابطه به خودکشی جوانا بر ما بگوین که در این اواخر آمار بسیار بلند رفته، جوانا زود از خود میگذرن و دست به خودکشی میزنن، شما دلیل در چی رو میبینین؟
تحقیقات همه جانبه متاسفانه در افغانستان در این زمینه صورت نگرفته که خیلی قضایایی که با هم مرتبط هستند اینا شناسایی شود، ولی در کل میتونیم فقر، ناهنجاری های اجتماعی، مشکلات خانوادگی، سنت های حاکم در جامعه ما، تضاد در ارزش های کهن و جدیدی که حالا جوانان بهشان درگیر هستند، نمیتونن از ارزش های کهنه خداحافظی کنن و نمیتونن با ارزش های جدید خود وفق بتن، علاوه بر این میتونه جامعه بهشان برخورد درست صورت نگرفته، شاید در خانواده امرشان برخورد درست صورت نگرفته. من فکر میکنم که برجسته ترین عوامل امنا هستند.
پس از لحاظ روانی جوانی که میخواد خودکشی کنه دچار تکلیف روانی است؟
اگر 100% این موضوع دقیق نباشد، حداقل میتونیم بگوییم که 95% خودکشی ها از طرف کسانی میشه که اینا مشکلات روانی دارن.
خب استاد، مسئولیت خانواده ها در برابر جوانانی که درگیر مشکلات هستن و تصمیم میگیرن که خودکشی کنن چی میباشه؟
من فکر میکنم نقش اساسی رو خانواده داره. روانشناسای بزرگ میگن که ما دو نیازمندی داریم، یک نیازمندی های مادی ما مثل خورد و خوراک است و لباس است و مسکن و امثال هم، یک نیازهای معنوی داریم ما. انسان ها باید بهشان محبت شود. اینا این فرزندا که علم غیب ندارن که بفهمن که پدر مادرشون چقدر اینا رو دوست داره. خانواده ها اساس ایجاد تعادل روانی هست.
استاد، یک جوان خودکشی میکنه، چی پیامدهای منفی بر خانواده، بر جامعه، جوانی که درگیر مشکلات است، بر تصمیم از او چی اثر منفی داره؟
قطعا اثرات منفی خیلی جدی متاسفانه بر جامعه داره. تعداد کسانی که تعادل روانی ندارن اینا تشویق میشن به او کار. نکته دیگه که اینه که یک نوع یأس و ناامیدی عمومی را حاکم میسازه. شاید تعداد زیاد از جوانهای دیگه در جامعه باشن که اینا پر انرژی هستن، امید دارن و بر فردا کار میکنن، اما زمانی که میشنون که مثلا ده ها جوان خودکشی کرده، روی روحی اینا تاثیر میکنه، روی انرژی مثبت اینا تاثیر میکنه.
استاد، جوانی که درگیر یا غرق در مشکلات است، همه امید خود از دست دادن، با یکانه رای حل خودکشی را میدانن، شما به صفت آگاه امور روانشناسی چی رای حل را برای جوانا پیشنهاد میکنین؟
رای حل ایست که در صورت بروز یک مشکل، این مشکل مطرح کنین، لطفا در خانواده مطرح کنین، با دوستتان مطرح کنین. خیلی آدما از مطرح کردن بعض موضوعات هراس داره، ترس داره، نباید ترس داشته باشین. بنابراین با گفتن اینا میشه یک راه حل منطقی تر دیگه یافت شده. از تمام شنونده های شما که این مصاحبه ما رو میشنوند تقاضا دارم که یک بار بر رفتارهای ما تجدید نظر کنیم. اینی که آن بخش از رفتارهای ما که خشن هست، این بخش تا حد ممکن کم کنیم و این آزاردهنده ها کنترل شود و در نهایت بخش از مشکلات روانی این جامعه حل میشه.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتان کردیم. تا برنامه آینده شاد و کامگار باشید. بدرود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. موجودیت فساد، بی‌بندوباری در تعیین کرایه موترهای شهری، ارائه خدمات ترانسپورتی از سوی وسایط شخصی و نبود ایستگاه‌های مشخص ترانسپورت شهری از مشکلات هستند که همواره انتقاد مردم را در قبال داشته است. اما در آخرین مورد مسئولان وزارت ترانسپورت از برنامه‌های اصلاحی و جدید برای بهبود وضعیت ترانسپورتی سخن زدند. اینکه چه پیشرفت‌های صورت گرفته در این برنامه با آن پرداختیم. در این برنامه با حمید طهماسی وزیر ترانسپورت مصاحبه کردیم. امید که تا پایان ما را همراهی کنید.
خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. اخیراً بیش از 60 تن از کارمندان وزارت ترانسپورت از طرف شما به لوی سرانوالی معرفی شد. میخوایم پرسان بکنم که اینا در کدام سطوح قرار داشتن و به چی هزینه فساد کرده بودن؟
سلام بر شما. ما در حدود 64 نفر از کارمندان وزارت ترانسپورت به اساس یافته های تفتیش داخلی ما که اینا اکثرا در نقص قوانین و مقررات و در قراردادها و زیای عواید و یا ائتلاف عواید نقش داشتن، اینا رو شناسایی کردیم و مطابق ماده 134 قانون اساسی که صلاحیت تحقیقی داره محترم لوی سارنوالی داره، تمام اسناد و اوراق و لیست این دوسیه ها رو به اداره محترم سارنوالی روان کردیم. دوم، افرادی که در این قضیه متهم هستن، اینا شامل رؤسا هستن، شامل معاونین هستن، شامل آمرین هستن، مدیر هستن و کارمندان از وزارت هستن.
چند تن از رؤسا شامل است؟
دو نفر از رؤسا هستن.
اینا وقت متهم به فساد هستن، چقدر زیان وارد کردن به عواید دولت؟
بدون شک وقتی که فساد شکل گرفته، منابع دولت و عواید دولت ضایع شده و در ضمن از دارایی های دولت ضایع شده. مهمترین مسئله از در قسمت غصب جایدادهای تصدی های ماست که با تبانی و تعامل امی مسئولین که اینجا مسئولیت داشتن، ملکیت های ما غصب شده، به تصرف افراد رفته و در این قراردادهایی که صورت گرفته متاسفانه فساد بسیار به صورت گسترده و آشکارش وجود داشته. و در ضمن از او در قسمت جمع‌آوری عواید، عوایدی که جمع‌آوری میکردن با استفاده از جعل و تزویر اسناد و پارچه های کمیشن را که اینا برای مشتریا یا برای مراجعین میدادن، دو نوع پارچه بود. یک پارچه بود که خودش با چاپ کرده بود، یک پارچه کمیشن بود که مربوط به وزارت بود. با توجه به یافته هایی که ما داشتیم در مجموع افراد شناسایی کردیم و اینا رو به اداره لوی سارنوالی معرفی کردیم. اقدام ما در قسمت مبارزه با فساد یک تغییر در قسمت جمع‌آوری عواید آورد. به طور مثال در سه ربع سال مالی 1396 و ربع اول سال مالی 1397 ما در حدود 169,373,496 افغانی که مجموعاً 55.5% عواید در این وقت نشان میده، ما تانستیم که عواید افزایش بدیم.
وزارت ترانسپورت یک وزارت عایداتی هست و در گذشته ها نگرانی از مداخله زورمندا، مافیا، حتی برخی از اعضای ولسی جرگه مطرح بود. شما که به حیث وزیر آمدین، چقدر احساس میکنین مداخله زورمندا و اعضای پارلمان؟
بدون شک به می شکلی که بزرگان سیاسی در ادارات افغانستان در قسمت استخدام و جایگزینی افراد نقش داشتن، وزارت ترانسپورت هم از این امر مستثنا نیست و قبل از ما اکثر مقرریات در وزارت ترانسپورت بر مبنای روابط صورت گرفته و متاسفانه بر مبنای فسادی داری صورت گرفته که ما طرح اصلاحی را برای جلال ما رئیس جمهور و کمیسیون محترم اصلاحات اداری ارائه کردیم و امیدوار هستیم که طرح ما مورد قبولشان قرار بگیره و یک تغییرات بسیار بنیادی و اساسی به وزارت ترانسپورت از لحاظ سیاست کادری بیاید.
من میخوام یک مثال ارائه بکنم. کسی که فعلا به حیث رئیس ترانسپورت در ولایت هرات وظیفه اجرا میکنه، او کسی است که قبلا در زمان حامد کرزی متهم به فساد اداری شده بود و حالا در دوره شما من حیث رئیس کار میکنه. آیا شما اطمینان دارین که در برابر از او استادگی خواهید کرد در حالی که از طرف زورمندا حمایت میشم؟
تشکر از سوالتان. تعداد زیادی از کسا بود که پیش از آمدن من اینجا آمدن، مثل ریاست ترانسپورت هرات میگن، ریاست ترانسپورت بلخ میگن، ریاست ترانسپورت قنار میگن، ریاست ترانسپورت ننگرهار میگن، کل از اینا نیازی به اصلاحات داره. این جانب در برابر هیچ زورگوی تانوس تمکین نکردیم و تمکین نمیکنم و همون تعهدی که با وجدانم دارم، با خدایم دارم، با مردمم دارم، با نظامم دارم، تمام تعهدات مرحله به مرحله تطبیق میکنیم.
وزیر صاحب، میخوایم پرسان بکنم که بیش از 1100 شرکت جواز فعالیت ترانسپورتی را گرفتن و اکثریت از اینا شرکت هایی هستن که میارها را پورا نکردن ولی جواز اخذ کردن. شما با این شرکت ها برخوردتان چی خواهید بود؟ آیا دوباره لغو خواهید کرد جوازشان؟
طرز العمل جدید و قانون جدید ترانسپورت جاده نافذ میشم که بر مبنای از این ما معیارات تغییر دادیم. مشکل اساسی در کجا بوده؟ مشکل اساسی در اینجا بوده که اونجا گفته کسی که میخواد در طرز العمل سابق، کسی که میخواد شرکت ایجاد کنه سیاره در موتور باید داشته باشه. هیچ مالکیتی از سیاره در برای شخص انتصاب نداده که از کجا باید به نام امی مالک شرکت باشه. ولی تعدادی از افراد رفتن از قریه وسایل جمع کردن، وسایل بیکاره آوردن، سیدان موتور پر کردن، آمدن پیش از ما به وزارت مراجعه کردن و شرکت تاسیس کردن، در حالی که هدف از تاسیس شرکت یک سری حقوق و مکلفات ها را ایجاد هر شخصیت حقوقی حکومی بار میاره، ولی اینا هیچ نوع مسئولیتی در قبال تطبیق قانون، در قسمت مسئولیت راه و جاده، در قسمت مسئولیت مسافر اینا ندارن. ما کاملا متعهد هستیم که تمام شرکت هایی که خلاف طرز العمل و خلاف معیارهایی که وزارت ترانسپورت وضع کرده ایجاد شود، کل شرکت ها را لغو میکنیم.
برخی عده ها نامنظم هستند و برخی عده ها در اختیار زورمندا و برخی از اعضای پارلمان هستند، از جمله عده ولایت ننگرهار در تصرف یکی از وکیلای پارلمان است. برخورد شما با این وکیل چی بوده؟
موضوع ما با دفتر مشاوریت محترم شورای امنیت ملی ابلاغ کردیم و اونجا تصمیم فیصله صورت گرفته. وزارت محترم امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را وظیفه دادن که جلوی یخ‌خوازی‌ها و خودسری‌ها را در سکتور ترانسپورت بگیرن.
در قسمت ترانسپورت شهری پلان‌های شما چیست؟
زیادی از ایستگاه‌های وسایط ما، ایستگاه‌های بس شهری در داخل شهر یا تصرف شده یا غصب شده یا یک اداره آمده مالکیت تزویر گرفته و کرا دادن، که ما در حدود 50 تا 57 ایستگاه را تثبیت کردیم که ایستگاه‌ها توسط افراد تصرف شده و فعلا اونجا دکانداری است و غرفه ماندن و دادستد ادامه داره. ولی ما با شهرولی کابل بسیار جدی از نزدیک کار داریم، یک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک ایجاد کردیم که بر مبنای از او بعضی نقاط شهر کابل از جمله قسمت فروشگاه را، گلای سرای شمالی را، ساحه پل سوخته را، ساحه کوتی سنگی را، ساحه سنگ نوشته را، ساحه کارتی نو، شما متوجه بودین که بر مبنای همین کار مشترک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک، ترافیک خوشبختانه پایین آمده. ولی راهی کنترل ترافیکی نیست. به خاطر از اینکه ما ترافیک در داخل شهر به صورت درست و اساسی مدیریت بکنیم، یک از راهکارهایش است که با 4 تن ملل مسافربری بیرون از دروازه ها یا بیرون از محوطه شهر کابل باید ایجاد شود که وسایط ترافیک از اطراف شهر کابل میان اینا اونجا توقف کنن، وقتی که داخل شهر میان ازدحام بار میاره. دوم، عدم همکاری مردم ما. شما در پیاده رو متوجه شدین که یک دکان مالک دکان داره، یک دکان دیگر در پیش روی دکانش ایجاد کرده، پیاده رو مسدود است، آبرین مجبور هستند که از سرک عمومی استفاده کنند، از سرک موتره. پلانی را که ما امرای شهرولی محترم کابل داشتیم، جاهای مشخصی را مارکت‌ها را برمی دستفروشا تخصیص دادیم، برشان جواز کار شهرولی محترم کابل توضیح کرده که شما فعالیتاتون در داخل امی سرا یا در داخل امو جای مشخص شما انجام بده. ولی متاسفانه مردم ما به خاطر انتظام شهری، به خاطر هم فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ مدنی شهری هم راه همکاری ندارن. ما برنامه داریم که در حدود 350 اراده بس که فعلا عارضه داره اینا رو ترمیم کنیم و بعد از او ایره در خدمت مردم ما به جای مشخص ملی بس توظیف کنیم که اینا باید عرض خدمت بکنن. مشکل اساسی در کجا بوده برادر عزیز؟ تمام وسایط بسی که از طرف کشورهای دوست در 16 سال برای افغانستان کمک شده، حداقل همینقدر فکر نشده بود که موتور اگر عارضه میکنه میره که ترمیم کنه. بیشتر از 900 اراده وسایط بس فعلا متوقف است، اینا کل عارضه دارن. ما یک قرارداد 2.8 میلیون با سفارت محترم هندوستان امضا کردیم که بر مبنای از او ما پرزجات 350 اراده بس تقاضا کرده بودیم که خوشبختانه در حدود 5 کانتینرش فعلا در بندر چابهار رسیده. امیدوار هستم که هر چه زودتر به کابل بیه که ما هم وسایط بس متوقف و عوارض داره، اینا رو ترمیم بکنیم و هر چیز زودتر در خدمت مردم ما قرار بدیم.
به عنوان پرسش آخر میخوایم اینو مطرح بکنم که اکثریت از مردم در قسمت مسیر کابل، قندهار، هرات از رانندگی تیز رانده های موترها شکایت دارن و اخیراً چندین حادثه های ترافیکی که مرگبار هم بود صورت گرفت. مردم خواستار از این شدن که باید امو شرکتی که به گفته از اونها شرکت احمد شای عبدالی هست باید فعالیتش متوقف شود. این قسمت شما چی کردین؟
بر روز پنجشنبه یک مجلس داریم امرای پنج شرکت کلان مسافربری که حوزه جنوب غرب و حوزه جنوب افغانستان اینا رفت آمد دارن که تمام موضوعات تا یک تفاهم‌نامه را امروز اونها امضا میکنیم که بعدش اگر هر حادثه به میان به حادثه ترافیکی ناشی از سرعت زیاد، ناشی از استعمال مواد مخدر، ناشی از بی‌توجهی راننده و ناشی از اراده خود شرکت اگر باشه با این موضوعات جدا برخورد قانونی صورت میگیره، ولی ما در این مجلس بر اینا اخطار میتیم برای آخرین بار که نوبت تمام قوانین و قواعد ترافیک جاده را به صورت جدی باید مراعات بکنن.
خیلی تشکر وزیر صاحب از اینکه برای ما فرصت دادن.
از شما هم تشکر میکنیم.